سیری در جهان کتاب و نویسندگان از دریچه نقد. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ، سلام. به برنامه سیم و زر خوش آمدید. پیش از هر چیز اجازه بدید بگم که در این برنامه قرار درباره کتاب تأثیر نهضت ترجمه در موسیقی جهان اسلام به قلم نکیسا هدایت‌زاده با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه میزبان سرکار خانم نکیسا هدایت‌زاده، نویسنده این کتاب، و جناب آقای رضا مهدوی، کارشناس و منتقد این هفته برنامه سیم و زر هستیم. سرکار خانم نکیسا هدایت‌زاده، سلام. به برنامه ما سیم و زر خوش آمدید.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت مجری محترم جناب آقای مهدوی و شنوندگان محترم برنامه.
خیلی متشکرم از شما به خاطر حضورتون در این برنامه. جناب آقای رضا مهدوی، سلام من رو پذیرا باشید. به برنامه سیم و زر خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما خانم اسحاق تبار. امیدوارم که گفت و شنید خوبی داشته باشم با مهمان گرانقدر در سیم و زر امشب.
متشکرم از شما که در این برنامه ما رو یاری میکنید. قبل از اینکه وارد گفتگو بشیم اجازه بدید تا با مهمان این هفته برنامه سیم و زر بیشتر آشنا بشیم. نکیسا هدایت‌زاده متولد 1360 تهران، پژوهشگر و مدرس موسیقی است. وی فراگیری موسیقی را از سال 1370 با ساز پیانو آغاز کرد. در سال 1384 در رشته موسیقی از دانشگاه سوره تهران فارغ التحصیل شد و تحصیلات خود را در رشته پژوهش هنر با گرایش موسیقی در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز ادامه داد. هدایت‌زاده در حال حاضر دانشجوی دوره دکترا در دانشگاه تهران است و در زمینه نسخ خطی موسیقی به پژوهش و تحقیق می‌پردازد. او در این سالها از محضر استادانی چون دکتر اسماعیل بنی اردلان، دکتر هومان اسعدی، دکتر ساسان فاطمی، دکتر امیر حسین پورجوادی و دکتر رضا مهدوی بهره برده و همچنین به تدریس موسیقی در هنرستان و دانشگاه‌های تهران مشغول است. کتاب تأثیر نهضت ترجمه در موسیقی جهان اسلام از تألیفات نکیسا هدایت‌زاده است. و حالا در ادامه برنامه سیم و زر همراه میشیم با کارشناس محترم برنامه‌مون جناب آقای رضا مهدوی تا بخش نخست گفتگوی ایشون رو بشنویم با سرکار خانم نکیسا هدایت‌زاده، نویسنده ی کتاب تأثیر نهضت ترجمه در موسیقی جهان اسلام. جناب آقای مهدوی بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
خب خانم اسحاق تبار، با اجازتون بخش اول گفتگون رو شروع میکنم با خانم دکتر نکیسا هدایت‌زاده، مؤلف کتاب تأثیر نهضت ترجمه در موسیقی جهان اسلام که از قرن سوم تا پنجم هجری به اون پرداختن و اینجا افتخار داریم که در خدمتشون باشیم. خانم دکتر بفرمایید که اول خوبه بشنویم که انگیزه ترجمه این بحث مهم که یک مقطع تاریخی هست و مهم بوده و هست در موسیقی ایران، چه موسیقی دانانی بودن و اینکه در زمان خودش زبان رایج زبان عربی بوده و چه شخصیت‌های مؤثر بودن در توسعه موسیقی ایرانی، شما به این مهم پرداختید.
این کتاب در حقیقت پایان نامه دوره کارشناسی ارشد منه که به مباحثی در زمینه موسیقی نظری پرداخته. موسیقی نظریش پایه و شاکله شکلگیریش در جهان اسلام برمیگرده به اواخر قرن سوم تا پنجم هجری که یک نهضت علمی بزرگ و تأثیرگذاری در جهان اسلام شکل میگیره تحت عنوان نهضت علمی ترجمه. این نهضت علمی ترجمه در خلال چند قرن شکل گرفته و حاصل زایش یک باره نبوده. عوامل فراوانی از جمله نیاز به اداره حکومت و نیاز به اخذ خراج سبب ساز شد که تمدن اسلامی که شکل گرفت، میدونیم که گستره وسیعی رو اسلام در زمان ظهور خودش فتح کرد، برای اداره حکومت نیاز به علوم مختلف داشت، از جمله علم طب، علم کشاورزی، علم ریاضیات. در حین ترجمه این آثار، علم ریاضیات که شامل 4 علم میشد، حساب، هندسه، نجوم و موسیقی، مورد توجه اندیشمندان قرار گرفت، بخاطر اینکه نیاز داشتن، می‌خواستن خراج بگیرن، باید علم حساب می‌دونستن. اراضی رو تقسیم بندی کنن، نیاز به علم هندسه داشتن. و موسیقی هم به عنوان بخشی از این فلسفه وسطا و علم ریاضیات ترجمه شد و مورد توجه اندیشمندان مسلمان قرار گرفت، از جمله کندی. کندی رو میتونیم به عنوان اولین شخصی بدونیم در جهان اسلام که به مبحث تئوری موسیقی یا موسیقی نظری پرداخته و اولین رساله رو در زمینه موسیقی نگاشته. بعد از اون میتونیم از فارابی نام ببریم که جامعه علم و عمل بودن ایشون و کتاب موسیقی کبیر که بزرگترین کتاب در حتی تا به امروز در باب تئوری موسیقی ایران هستش رو توسط ایشون داریم. ابن سینا و اخوان الصفا اندیشمندان و نظریه پردازان مسلمانانی بودند که در همون برهه چه به عنوان مترجم و چه به عنوان اندیشمند به تبیین این علوم پرداختند.
اسامی چند دانشمند رو و از فلاسفه و متفکران اسلامی رو بردین، میخوام ببینیم اینا که جمعشون در بیت الحکمه بوده، درسته؟
بله.
و یه منشأ اثر و منشأ خیری بوده در دورانی که امروز هم موسیقی بخش دانش نظریشون متأثر از اون دوران هست. این بیت الحکمه رو بیشتر توضیح بدید که در کتاب هم اشاره شده بسیار درش.
بله، یک مرکز علمی در بغداد شکل گرفت تحت عنوان بیت الحکمه که هزینه بسیار گزافی برای این پایگاه فرهنگی و هنری صرف کردند و در همین زمان اروپا در قرون وسطای خودش به سر می برد و از تمام شؤونات علمی و فرهنگی خودش به دور مونده بود و یک دوره عظیمی از کتاب سوزی در اونجا اتفاق افتاده بود. خلفای بنی عباس اندیشمندانی رو و فرستادگانی رو از جهان اسلام به اروپا فرستادند تا کتاب ها رو خریداری کنن و در این بیت الحکمه جمع آوری بشه و به مترجمینی که اینجا استخدام کرده بودن هم وزن این کتاب ها طلا می دادن تا بتونن اینها رو ترجمه کنن و در این مرکز نگهداری کنن. بنابراین این بیت الحکمه یک پایگاه و بنیادی هستش که ما میتونیم قائل بشیم به این که فرهنگ، هنر و علم در جهان اسلام از اینجا برخواسته.
خب بعضی شخصیتی که به رسائل و مقالاتی که به زبان یونانی بوده بعد به عربی میاد، خب شخصیتی مثل بارون کارادو محقق فرانسوی هست.
بله.
چقدر تو کتاب به این پرداخته شده، به اسنادی که او داشته و ترجمه‌ای که داشته؟
پرداختن به رسالاتی که در صدر اسلام به زبان عربی ترجمه شده یه چیزی حدود 150 ساله که داره روش کار میشه. از این اشخاص میتونیم به کارادو اشاره کنیم، به فارمر اشاره کنیم. اینها عموماً اولین اشخاصی بودن که این کتاب‌ها رو مطالعه کردن، بعضن تصحیح کردن و به چاپ رسوندن. ولی در کشور خودمون خب این خیلی قضیه، با اینکه خیلی از این رساله‌ها امروزه توی کتابخونه‌های ما داره نگهداری میشه، مثلا سکتیو کانونیس اقلیدوس ما یه نسخه رو در کتابخونه ملی ازش داریم و این اندیشمندان هم که کار کردن از گنجینه‌های ما استفاده کردن. در کتاب هم من ذکر کردم به عنوان اینکه این بخشی از پیشینه پژوهش این کتاب محسوب می‌شده، تک به تک تمام رسالاتی رو که باقی مونده، تصحیح شده و چاپ شده رو بهش اشاره کردم. اگر اطلاعی از نسخه ها وجود داشته اونها رو هم ذکر کردم که یکی از اون مواردی که در کتاب مشخصه همین رسالاتی هستش که کاردوبا بهش پرداخته، فارمر بهش پرداخته و در جاهای مختلف این رسالات چاپ شده و تصحیح شده و تمام اطلاعاتش در کتاب هستش به عنوان پیشینه پژوهش.
اسم فارمر رو بردین، حیفم میاد بحثم قطع کنیم بریم بخش دومین رو هم بگید که پایان بخش اول باشه. فارمر رو نام بردید، من یادم بله. میاد که استاد عزیزمون زنده یاد سید تقی بینش بله. خیلی از هنری جورج فارمر اسم برد و در کتاباش فاکت می آورد، نمونه های مختلفی می آورد به عنوان مهمترین پژوهشگری که در مشرق زمین و جهان اسلام خدمت بزرگ کرد. یه مقدار بیشتر اینو توضیح بدید که در کتاب چگونه جدا از اسم آوری به اسنادش مراجعه شده.
به هر حال مهمترین شخصی که در زمینه موسیقی جهان اسلام کار کرده هنری جورج فارمره و مقالات و تصحیحاتی که راجع به این نسخ انجام شده، امروزه هم ما اطلاعات دست اولمون رو واقعا از نوشته های ایشون کسب میکنیم. در نوشتن این کتاب من بارها به مقالاتی خود نسخ رو ممکن بود به سختی بتونم پیدا کنم یا داخل ایران نبود، بنابراین به مقالاتی که ایشون به زبان انگلیسی نوشته بودن رجوع کردم و مثلا یک بخشی از رساله کندی رو من در این کتاب آوردم، کاملا ترجمه ای هستش که من از رساله‌ای که ایشون به زبان انگلیسی چاپ کرده بوده به زبان فارسی ترجمه کردم و استفاده کردم. بنابراین بخش خیلی زیادی از این کتاب از داشته هایی هستش که ما از فارمر داریم.
سپاس.
نقش مترجمان در شکوفا ساختن نهضت ترجمه در میان عوامل برپادارنده تمدن اسلامی پر اهمیت است، زیرا آنان در زمینه‌های تحول فکری و پیشرفت علمی که عصر عباسیان در قرن سوم و چهارم هجری به آنان شناخته می‌شود سهیم بودند. به همت این مترجمان که از نژادها و ادیان گوناگون بودند، میراث ملت‌های یونانی، ایرانی و هندی به عربی ترجمه شد. از سوی دیگر، بیشتر این مترجمان به تلخیص، تفسیر و شرح آثاری نیز پرداختند که خود ترجمه کرده بودند. از این رو باید گفت که این مترجمان به واسطه ی ترجمه‌ها، تعریفات، شروح، تفاسیر و تلخیص یکی از عوامل اساسی در شکوفا ساختن تمدن اسلامی بودند. آنچه شنیدید بخشی از کتاب تأثیر نهضت ترجمه در موسیقی جهان اسلام به قلم سرکار خانم نکیسا هدایت زاده بود و در ادامه بخش دوم گفتگوی رضا مهدوی کارشناس و منتقد برنامه سیم و زر را میشنویم با نکیسا هدایت زاده. جناب آقای مهدوی بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
خب با تشکر کنم از خانم فاطمه ساختبار مجری گرانقدر که بخشی از کتاب نهضت ترجمه در موسیقی جهان اسلام رو خوندن و به عبارتی شنوندگان ما بهتر وارد بحث ما میشن که ما دو بخش دیگه با شما صحبت خواهیم داشت. بیایم به این بخش بپردازیم که فیثاغورس و فیثاغورسیان که عموماً به عنوان ریاضیدان مطرحه، شخصیت یونانی که خب متعلق فقط به زادگاه خودش نیست، جهان بهره برده ازشون و دیدگاه‌های موسیقایی خوبی داشته، چه در سازسازی، چه در ابعاد، چه در محاسبات. چطور شده که در نهضت ترجمه جهان اسلام و بخش موسیقایی این آدم پررنگه و شما یک بخشی رو اختصاص دادید؟
بحثی که در این کتاب مطرح میشه اینه که چه مباحثی از موسیقی یونان به جهان اسلام راه پیدا کرده. بنابراین مکاتبی که در موسیقی یونان وجود داشته برای ما حائز اهمیته در این کتاب. در فصل اول که راجع به اندیشمندان یونان نوشتم، به دو نهله فکری یا دو مکتب موسیقایی که در یونان رواج داشته اشاره کردم که سردمدار یکی از این نهله ها و مکتب های فکری موسیقی یونان فیثاغورس و فیثاغوریان بودند که تحت عنوان اندیشمندان تحلیلی از آنها نام می بردن. اونها اشخاصی بودند که به موسیقی از جنبه ماورایی می پرداختن و هماهنگی افلاک و کائنات و نظمی که در هماهنگی افلاک و کائنات وجود داره قائل بودند که همین هماهنگی در بین فواصل موسیقایی و فرکانس‌های موسیقایی وجود داره، که بعدها وقتی که در بخش اندیشمندان مسلمان میایم آرای اندیشمندان مسلمان رو بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که خیلی از اندیشمندان مسلمان ما از جمله کندی، از جمله اخوان و صفا تحت تأثیر آرای فیثاغوریان بودن و همون جنبه ماورایی رو برای موسیقی قائل بودن، برخلاف اندیشمندان تجربی که سردمدارشون ارسطو و اریستاکسانوسه که به جنبه تجربی موسیقی، فیزیک صوت موسیقی می پرداختن. بنابراین ما ناگزیر بودیم که این دو مکتب رو نام ببریم و فیثاغورس هم که سردمدار مکتب تحلیلی بود درش تو این کتاب نقش پررنگی رو ایفا کرده.
خب دو تا از دانشمندان یونانی اسپوردید و کتاب سرشار از دانشمندان یونان بود. خب افلاطون بیشتر برای ما شناخته شده هست، همینطور ارسطو و دیگرانی که حالا چون ما کمتر نامشون رو در کتاب ها و در آموزش پرورش چون ندیدیم نمیشناسیم. افلاطون تو بخش یونان که حالا میتونه تو جهان اسلام ورود بکنه و به عبارت این آدم به عنوان یک فیلسوف که یک شخصیت کاملا چند وجهی بوده و بسیاری از موارد اجتماعی و پایه‌ای امروزه هم از دورانشون هست، نقشش در موسیقی چی بوده؟
راجع به افلاطون و حتی ارسطو میتونم بگم که به طور اخص این دوتا اندیشمند به موسیقی نپرداختن، بلکه به تأثیر گذاری موسیقی در شاخه های مختلف پرداختن. همینطور که میدونیم افلاطون زمانی که از اوتوپیا یا مدینه فاضلش صحبت میکنه یک سری شرایطی رو قائل میشه برای این مدینه فاضله و در این بخش هستش که از موسیقی و کارکرد موسیقی صحبت میکنه و به علت تأثیرگذاری بسیار زیاد هنر موسیقی یک ممیزی هایی رو برای موسیقی قائل میشه. شاید اولین ممیزی رو هم در طول تاریخ ما در همین آرای افلاطون ببینیم که قائل بر اینه که موسیقی هایی که سبب تهییج و تهییج روحی دلاوری هستش اجازه داره که وارد این اوتوپیا بشه و اونهایی که سبب حزن و اندوه میشه رو به نوعی در این کتاب طرد میکنه. برای من آرای افلاطون و ارسطو بیشتر جنبه تربیتی و نقش تربیتی موسیقی رو براش قائله و مثل اریستاکسنوس و اقلیدوس و اینها ما جنبه های نظری موسیقی به صورت فنی رو در آرای اینها نمیبینیم و دوباره تاکید میکنم تاثیرگذاری تربیتی موسیقی رو بیشتر بهش میپردازن این دوتا اندیشمند.
و بطلمیوس که گفته میشه بسیاری از اندیشه هاش مرهون دانشمندان قبل از خودش بوده، در بعد و نگاهی که ویژه پیدا میکنه و میاد تو این بود نقششون چی میتونه باشه؟
بطلمیوس کاری که میکنه در مبحث قبل گفتم که ما دو تا مکتب فکری داشتیم، بطلمیوس سعی در تجمیع این دو تا مکتب فکری داشته، یعنی سعی میکنه رساله‌ای بنویسه که هم اون جنبه ماورایی موسیقی رو بهش تاکید کنه و هم جنبه فیزیک صوت موسیقی که اندیشمندان تجربی بهش میپرداختن. یعنی بطلمیوس رو ما میتونیم به عنوان رساله بطلمیوس رو جامع این دوتا مکتب فکری بدونیم.
خب این رو هم بفرمایید که البته در مقدمه اشاره شد نهضت ترجمه پس از اسلام، خب الان هم که شما اومدید باز اینجا ترجمه میکنید یک نقش آفرینی دیگه ای هست. شما فکر میکنید چقدر میتونه این رنگ و بوی جدیدی که در ترجمه امروزی از نظر شما و امثال شما من بعد اتفاق بخواد بیفته، حالا ابعاد بیشترش بعد از پایان نامه دانشگاهی که امروز خود شما مدرس دانشگاه هم هستید میتونه جلوه‌گری بیشتری داشته باشه و رهگشایی و گره‌گشایی داشته باشه؟
بحث ترجمه، البته من یه چیزی رو بگم، این کتاب کتاب تألیفی هستش، بخشش ترجمه نیست، فقط به خاطر اینکه ما بعضی منابع دست اول دستمون نبود، مجبور شدیم به مثل آثار فارمر رجوع کنیم و اینها رو ترجمه کنیم. ترجمه هام تحت لفظی نبوده، بلکه من اینا رو ترجمه کردم و بعد دوباره به قلم خودم نوشتم. بنابراین این کتاب رو ما کتاب ترجمه نمیدونیم، کتاب تألیفی هستش. ولی بحث ترجمه به هر حال برای مبادله علوم، امروزه خب علوم شاخه های مختلفی پیدا کرده، به اجزای مختلفی تقسیم شده و ما نمیتونیم دایه این رو داشته باشیم که خودمون در تمام علوم واقف هستیم. به هر حال برخی از کشورهای دیگه، تمدنهای دیگه در علومهای دیگه سرآمد هستن و برای مبادله این علوم ما ناگزیر به ترجمه هستیم.
سپاس.
تردید عوامل بسیاری زمینه ساز توجه مسلمانان به ترجمه کتاب‌ها و متون کهن علمی بود. نیاز یکی از مهمترین عواملی است که سبب شد مسلمانان در آغاز تشکیل حکومت اسلامی، یعنی همزمان با تأسیس دولت اموی، به ترجمه متون مختلف بپردازند. ترجمه کتاب‌های طبی بهترین شاهد مبنی بر نیاز این ملت در آغاز نهضت است. نیاز به طبیب و علم طب از انگیزه های مهم مسلمانان در این زمینه بود. از سوی دیگر در جریان رفت و آمد تجاری و حتی علمی به نواحی دوردست چون مصر، یمن و جندی شاپور که سابقه طولانی در علم و معرفت داشتند، مسلمانان متوجه ضعف علمی خود در مقابل سایر ملل متمدن شده بودند. در نتیجه در صدد رفع آن برآمدند و با انتقال علوم یونانی به جهان اسلام به واسطه ی ترجمه پاسخگوی نیاز خود برای برخورداری از علوم رایج شدند. آنچه شنیدید بخشایی از کتاب تأثیر نهضت ترجمه در موسیقی جهان اسلام به قلم نکیسا هدایت زاده بود. در ادامه برنامه سیم و زر، بخش پایانی گفتگوی جناب آقای رضا مهتوی کارشناس برنامه‌مون رو می‌شنویم با سرکار خانم نکیسا هدایت زاده. آقای مهتوی بفرمایید.
خانم دکتر نکیسا هدایت زاده، شما در دوره دانشجوی خودتون که رشته موسیقی تحصیل کردید، بعد پژوهش هنر و تا مقطع عالی ادامه دادید، یک نگاهی داشتید، حالا استاد راهنما، استاد مشاور و کسانی که به شما کمک کردند در تولید فکری که نیازش احساس شد و ما قبلا به این صورت نداشتیم یا اگه داشتیم در جامعه موسیقی و جامعه دانشگاه موسیقی مطرح نبوده. خب شما یه فتح باب خوبی کردید و این کتاب هم مورد استقبال قرار گرفته و جامعیت داره و در مقدمش هم جناب آقای سید عبدالرضا موسوی مقدمه خوبی رو نوشتن که میتونه قابل توجه باشه. سوالی که الان پیش میاد این که چقدر میتونه این موضوع ادامه پیدا بکنه؟ خود شما در تألیف کتاب بعد در همین زمینه آیا میخواید کوششی داشته باشید یا دانشجویانتون رو ترغیب میکنید که از منظر دیگه به این موضوع مهم بپردازن یا خیر؟
یه نکته ای رو که بعد اشاره کنم اینه که معارف و سنن گذشته پشتوانه هر نوع دانشی در امروزه. وقتی که ما یه همچین دوره درخشانی داریم و تعداد زیادی از این رسالات و نسخ خطی امروزه در کتابخانه های ما داره خاک میخوره، پس برای این که بتونیم این درخت دانشمون رو به سمت رشد سوق بدیم، نیاز داریم که ریشه های این درخت رو بشناسیم و این ریشه ها چیزی جز این رسائل و نسخی که در طول تاریخ این گام اولی بودش که در این کتاب برداشته شده که مرحله نخست شکل‌گیری و تبیین این رسالات رو بهش پرداخته. ما دوره‌های متأخرتر، یعنی اگر بخوام بگم این مکتب فقط مکتب اسکولاستیک رو شامل میشه، ما مکتب منتظمیه رو داریم با اشخاصی مثل ارموی، قطب الدین، عبدالقادر، اینها بعضن شناخته شدن، ولی رسالات متعدد کوچکتر و ناشناخته هنوز در کتابخانه‌های ما داره خاک می‌خوره. رسالاتی در باب موسیقی در دوره صفویه بسیار نوشته شده و گمنامه و خیلی جای کار داره و اشخاصی که در این زمینه دارن کار میکنن اندک شمارن و شاید به تعداد انگشتای یک دست هم نرسه. بنابراین اگر ما به دنبال این هستیم که درخت دانش رو رشد بدیم، این رسائل و این نسخ قطعا ریشه های این درخت هستند و توجه به اون از اهم موضوعات محسوب میشه.
من اینجا پرانتز باز بکنم، عرض کنم خدمت شنوندگان خوب سیموزر که در دنیا مرسومه که پایان نامه های درخور توجه و قابل اعتنا رو بعدها چاپ میکنن و اینها جز متون درسی قرار میگیره و میتونه رمزگشایی بکنه در مواردی که مستور هست و نیاز به کتابت و مقالاتی داره که بتونه جامعه آینده رو روشنگری بکنه. خوشبختانه تو ایران داره این اتفاق میفته. ما در عرصه هنر خیلی کم داریم، تو رشته‌های دیگه شاید داشتیم از قبل، تو دانشگاه تهران و انتشاراتی بود و از این دست موارد. و نکته مهمتر اینه که دانشکده ها و دانشگاه ها مبادرت بورزن در چاپ پایان نامه های ارزشمند و کتاب های مرجع تولید بکنن که ناشران بیرونی که اندک اطلاعاتی دارن یا مشاوره نمیگیرن و هر کتابی رو به هر طریق چاپ میکنن و اشکال ایجاد میکنن در فرهنگ مطالعاتی، چقدر خوبه که دانشگاه ما این موضوع رو جدی بگیرن. شما آیا کتاب دومی هم دارین در این راستا یا موضوع دیگری که به ما یک نوید بخشی بدین؟
در مقطع دکترا من پایان‌نامه‌ای رو دارم در رابطه با همین رسائل و نسخ خطی می‌نویسم و یک نسخه خطی که هویت گمنام داره و مؤلف گمنام داره دارم تصحیح می‌کنم و شرح و بستش میدم و امیدوارم که باز هم این خوشبختی و خوشبختی رو داشته باشم که بتونم اون رو هم به چاپ برسونم و در جامعه و برای دانشجو و برای علاقمندان مورد استفاده قرار بگیره.
و به عنوان پرسش آخر بفرمایید که این تأثیر نهضت ترجمه چقدر میتونه در توسعه کمی و کیفی موسیقی امروز ما نقش داشته باشه؟
من در اوایل صحبت ها هم گفتم که نهضت ترجمه پایه‌گذار موسیقی نظری بود و ما اگر قائل باشیم امروزه در تحصیلات آکادمیکمون هم موسیقی نظری و هم موسیقی عملی داره تدریس میشه، پس هر علمی رو که بخوای بررسی کنی بعد از پایش و ابتداش شروع کنیم. یعنی اگر نهضت ترجمه رو ما آغازگر مکتب اسکولاستیک بدونیم، وقتی که بخوای مکاتب موسیقی رو بررسی کنی باید از ابتدایی ترین مکتب به اون بپردازیم. بنابراین نهضت ترجمه پایه‌گذار موسیقی نظری در جهان اسلامه. این به این معنی نیستش که ما موسیقی نداشتیم و به واسطه نهضت ترجمه موسیقی وارد جهان اسلام و به ویژه ایران شد. ما میدونیم قدیمی ترین سند تاریخ موسیقی در ایران پیدا شده، هم مهر چغامیشی که قائل به اینن که قدیمی ترین سند موسیقی. پس ما سابقه چندین هزار ساله راجع به موسیقی داریم، ولی اتفاقی که در این برهه افتاده اینه که موسیقی نظری، تئوری موسیقی در این دوره تبیین شده و این کتاب هم در پایان تأکید میکنه که تمام مباحث از یونان وارد ایران نشده، بلکه اون شیوه تبیین، شیوه نگارشی که اگر قائل بشیم که یونانی ها پایه‌گذار آن بودن و اون رو هم ما قائلیم که از تمدن های قبل‌تر از خودشون مثل تمدن بین النهرین که ایران رو هم شامل میشه گرفتن، اون شیوه تبیین در این نهضت ترجمه وارد شده و تئوری موسیقی و موسیقی نظری رو پایه‌گذاری کرده در جهان اسلام و به ویژه ایران.
درود و سپاس بر شما خانم هدایت‌زاده. من با شما و شنوندگان خوب سیموزر همینجا خداحافظی میکنم.
سپاس از شما و شنوندگان محترمتون.
بسیار متشکریم از شما بزرگواران به خاطر حضور و همراهیتون در این برنامه. پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه های سیم و زر رسیدیم. از اینکه این هفته هم با ما همراه بودید بی نهایت سپاس گذاریم. 30558 شماره ی سامانه ی پیام کوتاه ماست برای بیان نظرها، پیشنهادات و انتقاداتتون. تا هفته ی آینده بدرود.
دارم دوست داری
دوست داری آب میوه های عالی
میگیرم میگیری
میگیری آب میوه های عالی
میخورم میخوری
میخوری آب میوه های عالی آب میوه های عالی سالم خوش طعم طبیعی است
انواع آب میوه های آلیس آلیس برای خانواده
این یک آیروپال است حدود 700 درجه سانتیگراد در کوره حرارت می‌بیند و برای همین مقاوم‌تر بوده و قابل استفاده در مایکروویو است. رنگ و طرح‌های آن ثابت است. حتی بعد از شستشو در ماشین‌های ظرفشویی. آیروپال محصولی از کارخانجات سپیدجام.
باز شود دیده شود کار که پسندیده شود.